ظلم ستیزی در دعای 14 این کتاب گرانسنگ میخوانیم: ای آن که اخبار شاکیان از ستم بر او پنهان نیست، و ای آن که نسبت به ستمی که بر ستم دیدگان رفته نیاز به شهادت شاهدان ندارد، و ای آن که یاری و نصرش به ستم دیدگان نزدیک است، و ای آن که مددکاریش از ستمگران دور است، ای خدای من، محققا می دانی از ستمی که به من رسیده که او را از آن ستم نهی کردی و پرده حرمتم را دریده که دریدنش را بر او من فرمودی. این ستمگری و پرده دری از باب طغیان در نعمت توست که در اختیار اوست، و بر اساس غفلت و بی‌اعتنایی به خشم و غضب توست که گریبان او را خواهد گرفت. خدایا بر محمد آلش درود فرست و ستم کننده بر من و دشمنم را با نیرویت از ستم بر من بازدار، و با قدرتت تندی و تیزی ستمش را بر من بشکن، و برایش در آنچه که دوست دارد مشغولیت و سرگرمی قرار ده تا از ستم ورزی غافل گردد، و بر وجودش در برابر مظلومی که با او و دشمنی برمیخیزد داغ عجز و ناتوانی زن. دوستان، در میان ظلم در حق مردم، آن ظلمی که مظلوم یاور ندارد، خطرش بیشتر و عواقبش هولناکتر است. حضرت باقر علیه السلام فرمودند: پدرم علی ابن الحسین هنگام وفات مرا در آغوش گرفته فرمود: پسرم، تو را وصیتی میکنم که پدرم هنگام وفات به من نمود. از جمله سفارشی که نمود این بود که فرمود: بترس از این که ستم روا داری و کسی که جز خدا ناصری ندارد. با برنامه قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه توشه برمیگیریم. جناب حجت الاسلام فرحزاد، سلام بر شما، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما، و آرزوی موفقیت و قبولی طاعات برای همه عزیزان داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سومین وصیت پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیر المومنین علی علیه السلام این بود که: یا علی، افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احدن. پیغمبر خدا می فرمد: یا علی، بالاترین جهادها و بالاترین بهره‌ها و کوشش‌ها اینه که انسان سعی بکنه ظلمش و آزارش به کسی نرسه، که اگر این مسئله اتفاق بیفته خیر دنیا و آخرت، برکات دنیا و آخرت، همه حلال مشکلات تو همین کلمه است. اگر آه مظلوم پشت سر ما نباشه و برای ما رابندان ایجاد نکنه، دنیا آخرتمون به هیچ مشکلی بر نخواهیم خورد. و این سفارش بسیاری از بزرگان بوده، یعنی علمای بزرگ اخلاق و سیر و سلوک، اولین باری که شاگردی زانو میزد محضرشون استفاده بکنه، میفرمودن یک بررسی بکن تو پدر، مادر، فامیل، قوم و خویش، همسایه، آشنا، غریبه، یه وقت ناراضی نباشه، چون ناراضی بودن راه رو میبنده، رابندان ایجاد میکنه. یکی از سوالهایی که زیاد در همین رابطه میکنن که ما گاهی شغل داریم، گاهی دو سه تا شغل هم داریم، ولی برکت تو زندگیمون نیست، دخل و خرجمون بر نمیخوره، از عمرمون برکت نداریم، از جوانیمون، از مالمون، از رزقمون برکت نداره. حالا توجه بفرمان، یکی از راه حلاش همین عمل به همین حدیثه. پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: من حبس عن اخیه المسلم شیئا من حقه حرم الله علیه برکت الرزق الا ان یتوب. یعنی اون کارفرمایی که میگه کارم پیش نمیره، بررسی بکنه ببینه زیر مجموعش چرا ناراضیان، چرا حق اینا رو ادا نکرده. پیغمبر خدا میفرماد کسی که حق یک مسلمانی رو ادا نکنه خدا در برکت رو به روش میبنده. حداقل انسان با اخلاق خوب، با محبت، اگرم انسان نمیتونه به خانوادهش از نظر مالی کمک بکنه، با عشق، با محبت، با زبان خوش، با اخلاق، با برخورد خوب، انسان با برخورد و اخلاق میتونه بسیاری از کمبودهای مالی رو جبران بکنه. حتی کارفرما نسبت به زیر مجموعه، روایت از پیغمبر خداست، میفرماد اگر کسی حق یک مسلمانی رو ادا نکنه، توان مالی داره، میتونه پرداخت نکنه، خدا برکت رزق رو ازش میگیره، مگر اینکه توبه کنه، جبران بکنه. اگر جبران کرد، قطعا خدا برکت رو برمیگرده. که یک علت رابندان ها گاهی ما فعالیت زیاد میکنیم. مرحوم شیخ رجب علی خیاط این کتاب کیمیای محبت حتما عزیزان بخونن، شاید به 10-20 زبان زنده دنیا ترجمه شده. بنده اندونزی ایام 17 ربیع رفتن، دیدم که به زبان مالی اونجا ترجمه شده، تو دانشگاه تدریس میشه. ایشون سرنخ‌ها رو خیلی پیدا میکردن، یعنی کجا آدم پیاله شکسته، راش بسته شده، چوب کجا رو داره میخوره. آه یک مظلوم گاهی گره به کار آدم میندازه، تا اون گره باز نشه، سرنخ پیدا نشه. مثلا از باب نمونه، ایشون یک کسی بوده به اصطلاح تو اداره کار میکرده، پرونده بسیار مهمی تو بایگانی بوده، در اختیار ایشون گذاشته بودن و پرونده مهم بوده. مدیر اون اداره از ایشون اون پرونده رو میخواد، میگرده پیدا نمیکنه، تمام بایگانی رو زیر و رو میکنه، پرونده پیدا نمیشه. چون مورد اتهام هم بوده، یعنی پرونده سنگینی بوده، مدارک بوده، اگه محو بشه ممکنه اون مجرم متهم فرار کنه. خلاصه ایشون به مستصل میخوره، میگه بابا من پرونده رو خودم گرفتن، کی برداشته. خلاصه این ور اون ور در معرض اتهام زنی خودش قرار میگیره و اینکه اخراجش کنن. یک دوستی داشته اون زمان با شیخ رجب علی خیاط رابطه داشته، میبینه خیلی ناراحت و نگرانه، میگه ببینید من مرحوم خیاط سرنخا رو فراوان از این نمونه ها بودن و حالا هم شاید باشن، ما خبر نداریم، چون زیاد از ما میپرسن، حتما ممکنه باشن، حتی اگرم نیستن، خود آدم واقعا بررسی بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود استفهم لا یفهم، چک بکنه آدم. به قول ما مادری، پدری، خواهری، برادری، قموخیشی، رفیقی، دوستی، ایشون میاره خدمت شیخ رجب علی خیاط. شیخ رجب علی هم شیخ نبوده، این خیاط بوده، برای همه خیاطی میکرده، پیرن، لباس، کت، شلوار میدوخت، ولی بر اثر ترک گناه خدا این مقام رو بهش داده بوده که سرنخا رو پیدا میکرده بوده. این یکیش بوده. ایشون یک تأمل میکنه، میگه که تو باباتون که مرده چرا ارث خواهرت بالا کشیدی و بعدم چندین سال باش قطع رابطه کردی؟ میگه آه خواهر تو الان اثر کرده، هم ارثشو ندی هم باش قهر کردی خواهره. میگه درست. بلند میشه میره یک هدایای میخره، کارهای انجام میده، میره دیدن خواهرش، خواهرش گریه میفته، میگه چطور شده بعد از چند سال اینا؟ میگه گیر کردم این راوندان. خلاصه دلجویی میکنه، خواهرش خوشحال میکنه، بعد برمیگرده اداره، زیر میزش تا نگاه میکنه پرونده هست، حالا کسی برده آورده گذاشته یا خودش متوجه نشده. این گاهی هم میبینی، من خودم گاهی مدت ها دنبال انگشترم میگشتم بعدم دستمه. این رو خدا میخواد بفهمونه که من اگه بهت نفهمونم تو همون نزدیکترین چیزی دیدم گم میشه، من اون فهمو باید بهت بدم. پس اگر بی برکتی در رزق و کارهامون میبینیم، یک بخش مهمش اینه که یه جای پیاله شکستیم، دلی رو شکستیم، آه مظلوم پشت سر ما، خیلی باید مواظب باشیم.
زندگی
خدا.
و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد احمد ابوالقاسمی آیات 33 تا آخر از سوره مبارکه لقمان را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم
الله يا الله الله يا الله الله يا الله
الله يا الله. گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا دليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
نفس می نیارم زد از شکر دوست، که شکری ندانم که در خورد اوست. عطاییست هر موی از او بر تنم، چگونه به هر موی شکری کنم. ستایش خداوند بخشنده را، که موجود کرد از عدم بنده را. کرا قوت وصف احسان اوست، که اوصاف مستغرق شأن اوست. چو پاک آفریدت بهش باش و پاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. دعات قبول و خدا یارتان.
خب دوستان و یاران خوب شرمنده، در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده‌ایتان هم میتونین از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی جایگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی در بین مردم و علمای افغانستان. و احضار سفیر پاکستان به وزارت خارجه افغانستان در اعتراض بر راکت پراکنی ها از سوی پاکستانی ها به شرق افغانستان. در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 42مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قرار داریم. شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که پیشتر وبیناری به عنوان امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و با حضور شخصیت‌های مطرح سیاسی، دینی، مذهبی و فرهنگی ایران افغانستان برگزار شد. یکی از شخصیت‌های شرکت کننده در این وبینار آیت الله فاضل گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران بود. و این ضمن اشاره به اینکه قیام امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه‌های علمیه نمایش بیشتری داشت گفت امام از قلب حوزه برخاست و حوزویان بیشتر به وی توجه داشتند و چون علما به ایشان مرتبط بودند و حرف‌های ایشان را می‌فهمیدند و می‌شناختند از دیگران اثرپذیر تر بودند. علمای افغانستان هم در الگو گرفتن از امام خمینی رحمت الله علیه جدی بودند.
امام راحل با دو ویژگی اساسی که همه ویژگی ها تحت شعاع این دو ویژگی قرار می گیرن، یکی ویژگی علمی، یکی ویژگی عملی، و همین دو تاست که صلاحیت جانشینی فقیه عادل رو برای امام معصوم علیه السلام میده. چون علمش نشأت گرفته از علم معصومه، از علم لدنی او بهره میبرد، بلده میشه فقیه، و از نظر عملی عدالت پیدا میکند که عدالتش او رو به عصمت نزدیک میکند. و چون از شرایط رهبری الهی اینه که هم عالم باشد و هم معصوم، اینه که فقیه عادل این دو ویژگی که دارد او رو جانشین امام معصوم علیه السلام میکند و هرچه پررنگ تر باشد به امام معصوم علیه السلام نزدیکتره و هرچه نزدیکتر باشد اثرگذاری او و ولایت او پررنگ تر میشه. امام راحل چون در این دو ویژگی خیلی قوی و نیرومند بودند، هم در علم یک استاد فرزانه و زحمت کشیده بودند و هم در عمل ریاضت کشیده بودند، یعنی علاوه بر علم اکتسابی از علم اشراقی که با تزکیه بر قلب میتابد برخوردار بود. خب یه همچنان عالم میشه ربانی. عالم ربانی اینیست که اون وقت سازوکارش میشود چی؟ خدا. انگیزه هاش در زندگی همه میشه خدا. قیام و قعودش میشه برای خدا. این آیه قرآن که خدا خطاب به پیامبر قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، این مسئله قیام لله اون اخلاصی است که عالم ربانی پیدا می کند و امام راحل این قیامش در سراسر زندگی، به ویژه این قیامی که برای نهضت داشت و انقلاب، لله بود. چون لله بود همه جا اثر گذاشت، در همه ها، نه فقط حوزه های علمیه، در سراسر جهان به کمک مستضعفین جهان آمد. از یک طرف دل مستکبرین رو لرزاند، چون یک انسان الهی رعب ایجاد میکند در دل دشمن. امام وقتی که اون انقلاب رو کرد قلب آمریکا لرزید، کاخ سفید در واقع لرزید. ما میگیم وقتی که پیامبر بزرگ به دنیا آمد کاخ کسرا در واقع شکست خورد و لرزید، واقعا فرزند پیغمبر امام راحل وقتی قیام کرد این کاخهای سفید و کرملین و کاخهای بالاخره سبز و سرخ و هرچی در دنیا بود، یه مرتبه اینها موجی درشون ایجاد شد، وحشتی ایجاد شد، به دست و پا افتادن. اینه که از یک طرف دشمنان رو درشون رعب ایجاد میکند، دوستان رو امیدوار میکند. همونی که امام السلام الله علیه وقتی که میاد یرفع المستضعفین میشه و یضع المستکبرین، مستکبر رو به زمین میزند، مستضعف رو بالا میارد. امام انقلابش اینجوری بود، یعنی مستضعفین رو در عالم بالا آورد، مستکبرین رو سر جای خود نشون پایین کشید. و این در حوزه ها نمایش بیشتر داشت، چون امام از قلب حوزه برخاست، حوزویان بیشتر به این توجه داشتن و چون علما با ایشون مرتبط بودن و میشناختن و میفهمیدن حرفایشون رو، از دیگران اثرپذیرتر بودن. همچنان که در ایران، در نجف، در سایر شهرها و کشورها این مسئله روشن بود، افغانستان هم که به حمد الله علمایی برجسته، روحانیونی فرزانه، حوزه های علمیه واقعا جدی و توانمند داره، اینها در الگو گرفتن از امام خیلی جدی بودن. چون من با آشنایی که سالهاست با طلاب، فضلا، اساتید، علمای افغانستان دارم، اینو احساس کردم که مجموعه یه مجموعه هم پر تلاش و کاریه، هم از پر استعداده. یعنی گاهی فهمی که ما در این بچه های افغانستان میبینیم و تو کلاس هامون میبینیم جای دیگر یا نیست و کمتر پیدا میشه، یعنی اگر اینها درست هدایت بشن، امکانات در اختیارشون قرار بگیره، واقعا نیروهای فرزانه‌ای هستن. و از یه طرف در علم و استعداد، از یه طرف هم کارایی دارن. یعنی معمولا روحیات افغانی ها یه روحیات پرتلاشه، رنج پذیره، صبر، تحمل، استقامت. این یک ارزش بلندی است که میتواند با شاخصه علمای افغانستان باشد.
آیت الله فاضل گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران بود. مولوی لطف الله حق پرست از علمای برجسته اهل سنت و عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان هم در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان گفت مبارزات، اندیشه‌ها و کارنامه‌های درخشان امام به عنوان یک رهبر بزرگ جهان اسلام در قلب علمای افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد و شخصیت او که روحیه حق طلبی و اعتماد به نفس را زنده کرد به عنوان یک عنصر فعال برای مسلمانان در قرن معاصر و شمار می‌رود.
جایگاه امام البته در بین علمای اهل سنت و جماعت در افغانستان و تاثیرگذاری آیت الله العظمای امام خمینی در این شک نیست که امام خمینی از مراجع اعظم مذهب تشیع، رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. مبارزات و اندیشه های تابناک و کارنامه های درخشان امام به عنوان یک رهبر بزرگ جهان اسلام در قلب علمای مبارز افغانستان جای بخصوص دارند، زیرا شخصیت حضرت امام خمینی رحمه الله که روحی حق طلبی و اعتماد به نفس که امام داشت، امام به مثابه یک عنصر فعال و اکتیف و مؤثر برای عصر خودش و در عصر معاصر شخصیتشان یک شخصیت قابل ملاحظه بوده. بدون شک روحی حق طلبی و مبارزات بی امان حضرت امام برای علمای افغانستان یک افق بسیار خیلی عالی و افق تازه را گشود. به این لحاظ حضرت امام خمینی را تمام علمای افغانستان، علمای واقعی، علمای مبارز افغانستان دوست دارند، زیرا امام خمینی بانی و بنیانگذار بیداری اسلامی در جهان بوده و بیداری اسلامی ناشی از حرکات و مبارزات و اندیشه حضرت امام خمینی بوده. امام خمینی در برابر استکبار جهانی و دشمنان آشتی ناپذیر واقعا یک شخصیت بارز بوده که بیداری اسلامی و بیداری علمای جهان اسلام، علل خصوص بیداری علمای افغانستان، مرهون و مدیون کارنامه‌های تابناک و درخشان حضرت امام خمینی بوده و برای علمای افغانستان بدون شک حرکات حضرت امام خمینی روحی اعتماد به نفس را خلق کرد. شخصیت والا و اندیشه تابناک حضرت امام خمینی محدود به انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران نمیشه، بلکه شخصیت حضرت امام خمینی به تمام بلاد اسلامی تعلق داره، به تمام کشورهای اسلامی، علل خصوص بر مردم افغانستان، چون ایران یکی از کشورهای همجوار افغانستان است که ما با ایران یک ارتباط تنگاتنگ دینی و مذهبی و سنتی داریم و حضرت امام خمینی به ایمان یک شخصیت بارز تأثیرش به تمام کشورهای اسلامی بوده، علل خصوص بالای علمای اهل سنت و جماعت تأثیر بسزایی داشته که ما میتونیم که از کارنامه درخشان از عمیقا اظهار سپاسگزاری بکنیم. تأثیر اندیشه بارز حضرت امام خمینی بر علمای جهان به خصوص بالای علمای افغانستان یعنی واقعا یک تأثیر عمیق داشته و حرکات و مبارزات حضرت امام خمینی حرکات انقلابی بوده که انقلاب حضرت امام خمینی در حقیقت دفاع از مقدسات اسلام بوده. حضرت امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بوده، در قلب میلیون ها انسان و میلیون ها مردم افغانستان و علل خصوص علمای افغانستان جا داشته و یک حرکت ماندگار بوده. شخصیت حضرت امام خمینی در این شک نیست که از شخصیت های خیلی با ظرفیت و طراز اول جهان اسلام بوده که ما از او شناختی داریم، از جمله فرزندان صدیق اسلام بوده و یک رهبر انقلابی، یک رهبر سیاسی، یک ابرمرد تاریخ بوده و یک مجاهد بوده، یک الگوی از مبارزات حق طلبی بوده. یعنی مبارزات حضرت امام خمینی در رابطه با کرامت انسانی بوده، در رابطه با عزت سربلندی اسلام بوده. امام کسی بود که با اندیشه تابناک و مبارزات بی امان خود توانست که توطئه دشمنان آشناپذیر اسلام خونسا بسازد و علما را استقامت بده. شناختی که ما داریم قرار از این که ما میگیم که امام یعنی کسی بوده که فراتر از اندیشه زمان می اندیشید، فکر و اندیشهشون فراتر از آن چی بود که یعنی ما تصورش هم میکردیم. یعنی دید حضرت امام خمینی، برداشت حضرت امام خمینی فراتر از اندیشه زمان بوده و دفاع از همچو شخصت های بزرگ جهانی، از شخصت های طراز اول علمای جهان اسلام، بر هر مسلمان، بر هر مؤمن، بر هر شخصی که واقعا یک شخص مبارز و مجاهد است، واقعا دفاع کردن از شخصت های همچو امام خمینی که یک شخصت مبارز، دلسوز و مسئولیت پذیر، یک شخصی که مسئولیت های دینی و شرعی خود ادا کرده، ما هم یکی از مسئولیت های دینی و شرعی خود میدانیم که شخصت امام خمینی را باید ما درد بکنیم و مبارزاتون سرمشق زندگی خود قرار بدیم. نه تنها امام در عرصه علوم معاصر بلکه در علوم اخلاق، یعنی حضرت امام خمینی از جمله علمای طراز اول جهان اسلام بوده و بر علاوه در رابطه با شخصیتشان بگویم که از نقطه نظر اخلاق شخصیتشان از جمله علمای دست اول جهان اسلام در رابطه با اخلاق بوده.
بخشی از صحبت‌های مولوی لطف الله حق پرست را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، از علمای برجسته اهل سنت و عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان. قبل از این هم که صحبت‌های آیت الله فاضل گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران را شنیدید. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در توییتی نوشته که 85% زندانیان طالبان که بر اساس توافق این گروه با امریکا آزاد شدند مجدداً به میدان جنگ بازگشتند. وی در عین حال افزوده اقدام برای آزادی زندانیان طالبان نباید به عنوان نقطه ضعف قلم داد شود. طالبان تا کنون این ادعا را رد کرده و لیستی از زندانیان آزاد شده خودشان را منتشر کرده که مدعی است پس از آزادی توسط دولت افغانستان کشته یا مجدداً به اسارت دولت در آمدند. بر اساس توافق آمریکا و طالبان مقرر شد که 5000 زندانی طالبان توسط دولت افغانستان برای اعتمادسازی آزاد شوند. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه طالبان هنوز با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی روابط محکم و نزدیکی دارد. این وزارتخانه اعلام کرد که 27مین گزارش گروه تحلیل و نظارت از تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شبکه القاعده، گروه داعش و گروه‌ها و نهادهای وابسته با آنها از ادامه روابط طالبان با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی پرده برداشتند. وزارت خارجه افغانستان افزود بر اساس این گزارش رابطه طالبان با القاعده، داعش و برخی گروه‌های تروریستی دیگر هنوز هم ادامه داشته و کشته شدن چندین فرمانده القاعده از جمله حسام عبدالرؤوف معروف به ابو محسن المصری در مناطق تحت کنترل طالبان گواهی این مدعا است. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین از تهدیدات و هماهنگی میان طالبان پاکستانی، گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و گروه جهاد اسلامی که با 100 جنگجوی فعال تحت حمایت و کنترل طالبان در ولایت فاریاب و قندوز فعالیت دارند هم یادآوری کردند. وزارت خارجه افغانستان با توجه به این یافته‌های گروه تحلیل و نظارت، وضعیت در افغانستان را چالش برانگیز و در معرض تهدیدهای گروه‌های تروریستی دانسته. این وزارت از شرکای بین المللی افغانستان و سازمان ملل متحد خواسته تا از موضع برحق دولت افغانستان در برابر گروه طالبان حمایت کرده و اونا را وادار به پذیرش آتش بس کنه. در این اعلامیه آمده دولت افغانستان از شرکای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد میخواهد تا طالبان و حامیانشان را وادار به پذیرش آتش بس، پایان قتل‌های هدفمند و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی نمایند تا زمینه برای گفتگوهای معنادار صلح و دستیابی برای حل سیاسی و منظور برقراری صلح پایدار در افغانستان مساعد شوند. این در حالی است که پیش از این هم وزارت دارایی آمریکا در گزارش گفته بود که گروه طالبان هنوز هم روابط نزدیک با شبکه القاعده دارد. در آن گزارش تاکید شده بود شبکه حقانی که از آن به عنوان بازوی نظامی طالبان یاد میشد تصمیم دارد تا با همکاری شبکه القاعده یک گروه شبه نظامی جدید در افغانستان ایجاد کند. مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان گفت که طالبان تمایلی به صلح ندارند و به همین دلیل میز گفتگوها را در دوحه ترک کردند. آقای دوستم این سخنان را در نشستی با محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیان کرده. مارشال دوستم افزود این برخورد و حرکت طالبان ناامید کننده است. به میز مذاکره حاضر نمیشن و مملکت به مملکت میگردن. بعضی از اونا میگن رئیس جمهور استعفا بده. بعضی هم میگن حکومت موقت میخواییم. هر حرفی که دارید بیایید در میز مذاکره حل کنید. دوستم اظهار داشت وطن ما در خطر است، جغرافیای ما در خطر است، حاکمیت ما در خطر است. اکنون بعضی از گله‌گذاری های خرد و کوچک را به کنار بگذارید، اعتماد را به وجود بیاریم. اگر اعتماد نباشه، یک دست و یک فکر نباشیم، میدان میبازیم. محقق هم گفت اگر صلح شد که خوب، اگر نشد ما نمیخوابیم که طالبان بیاین سر ما را ببرن و باز هم می ایستیم. ما هیچ وقت صحنه را به دشمن خالی نمی کنیم. دوستان و محقق از سیاستمداران کشور هم خواستن که اختلافهایشان کنار بگذارن و برای برقراری صلح در کشور کار بکنن. اونا به این باورن که برای برقراری صلح پایدار در کشور باید فشارهای نظامی بر گروه طالبان بیشتر شود. اداره بازرس افغانستان 232 تن را در افغانستان به اتهام حیف و میل بودجه کرونا به دادستانی معرفی کرد. غزال حارس رئیس اداره بازرس افغانستان گفت این عده بودجه اختصاص یافته به کرونا برای 24 ولایت حیف و میل کردند و افزود این 232 نفر در سطح وزیر، معاون، والی، معاون والی و رؤسای مراکز اداری هستند و به دادستانی معرفی شدند. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که ضمن احضار سفیر پاکستان در کابل، نگرانی جدی دولت این کشور از راکت پراکنی های اسلام آباد از آن سوی خط دیورند و ولایت کنر با وی ابلاغ شد. در اطلاعیه وزارت خارجه افغانستان آمده محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان از وی خواست که نگرانی جدی دولت افغانستان به وزارت خارجه پاکستان انتقال بده. بر اساس این اطلاعیه اطمر گفته که راکت پراکنی ها قابل قبول نیست و بر حل مشکلات از طریق گفتگو تأکید کرده. چند روز قبل نظامیان پاکستانی در حملات راکتی به ولایت کنر خسارات مالی به مردم این منطقه وارد کردند. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهوری سابق هم این حملات محکوم کرد و آن را در تضاد با تمام اصول و موازین بین المللی خواند. حملات راکتی پاکستان طی 10 سال گذشته هر از گاهی روابط کابل و اسلام آباد را با تنش‌های زیادی مواجه کردند. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در شرق افغانستان و می‌خوایم که در این زمینه با ایشان گفتگو بکنیم. آقای شینواری سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. جزئیات این حملات راکتی که به تازگی رخ داده در ولایت کنر از چه قرار هست؟ خبرهایی هم از حملات راکتی به ننگرهار رسیده.
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس. همونطور که شما گفتین بعد از حمله توپخانه نظامی پاکستانی بر ولسوالی سلطانی ولایت کنر،
بله،
حملات نظامی پاکستانی بر مناطق مربوط به ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط پرویز جریان موقعیت دارد آغاز شد. برای سه روز تهم حملات راکتی بر مناطق ولسوالی گوشته ادامه رفتند که به قول مسئولان اداره ولایتی ننگرهار این حملات تلفات در پی نداشت، اما سبب نگرانی مردم شده و چندین خانواده مجبور به ترک خانه‌هایشان شده و همچنان حکایت مالی نیز برای مردم وارد شده. کشتهای زراعتی تخریب شده، راهها و جوها تخریب شده. دیروز یکشنبه بعد از اینکه چندین راکت ارتی نظامیان پاکستانی بالای مناطق مربوط به ولسوالی گوشته پرتاب شد، نظامیان افغان مفتخر بر ولسوالی گوشته عمل بلنس را انجام دادن و چندین راکت را به سوی مراکز نظامی نظامیان فاسیکلی در آن طرف تدیدورین پرخواب کردن. یکی از مسئولان که نفت نامش گرفته شد گفت که این حملات متقابل بعد از هدایت مقامات اطلاع صورت گرفته و از تلفات و واردهش به نظامیان پاکستانی تا هنوز اطلاع در دست نیست. این حملات با نظام تشدید پیدا میکنه که روز گذشته وزارت خارجه افغانستان صدور یک اعلامیه از حکومت پاکستان خواستار متوقف شدن حملات راکتی شده بود. وزارت خارجه افغانستان گفته است این حملات راکتی نقش آشکار تمامی ارضی افغانستان و همچنان مداخله کبیر در امور داخلی افغانستان است و این میتواند سبب وخیم شدن مناسبات بین دو کشور شود. حملاتی که در ولایت‌های کنر و منگرها به تازگی صورت گرفته تلفات انسانی در پای نرفته، اما در غربی ولایت هم خسارات مالی به مردم وارد شده و هم چندین خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شده و همچنان یک اضطراب و ترس در بین مردم به وجود آمده.
بله آیه شینواری، طی سالهای گذشته این حملات راکتی که از سوی پاکستان به ولایت شرقی افغانستان صورت میگیره، خب تلفات و خسارات سنگینی هم به بار آورده. باشندگان کدام مناطق بیشتر متحمل تلفات و خسارات شدن و ای که واکنش مردم و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده؟
بیشتر تلفات این حملات راکتی در ولایت کنر بود که در طی چند سال این حملات ادامه داشت. در ولسوالی های شیجان و مراورا و سلطان و سرکانوی ولایت کنر در آن زمان حکومت افغانستان هیچ از برامالی در پاسخ به این حملات نشان نمیداد، اما چندین بار باشندگان امین ولسوالی ها برای همدازی تظاهرات از حکومت خواستار بودن تا اجازه بدهند اینها پاسخ حملات راکتی پاکستان را بدهند، اما حکومت به مردم اجازه نداد. چندین بار مردم خودشان مطلع شدن و رفتن در نزدیکی خط فرضی بیرن که با عمل بنفر بپردد، اما حکومت افغانستان جلوی اینها را گرفتند. با تازگی اعلامیه وزارت خارجه افغانستان نشان دهنده است که حکومت افغانستان دیگر خاموش نمیشینه و عمل بالمثل جدی رو در ولسوالی گوشتی ننګرهار رسمی به زمان افغان صورت گرفته. این هم نشان دهنده است که بعد از این حملات راکتی به زمان پاکستانی هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ دیپلماتیک و هم از لحاظ نظامی که پاسخ نمیمانه، ولی شاید ادامه این حالت مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان که خیلی هم حسنه نیست بیشتر از این وخیمتر باشد.
بله تشکر شینواری از شما.
تشکر از شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در شرق افغانستان. پیشتر همایش ملی قرآن، اطرت و سلامت ویژه جامعه پزشکی با محوریت قرآن، اطرت، جامعه پزشکی و جلوه های ایثار و تاب‌آوری در بلایا در مشهد برگزار شد که خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم در آن حضور داشت. همکارم غزل حسین‌زاده در محل همایش گفتگوی کوتاهی داشت با خانم لاری در رابطه با نقش جوانان در بحث سلامت و مقابله با کرونا و همینطور نحوه ارائه خدمات مقابله با کرونا برای مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران که دعوت میکنم بشنوید.
جوانای ما به عنوان یه مظهر علم و فرهیزگی تو هر خانه شده ای که ما اینا رو به عنوان سفیر سلامت انتخاب کنیم برای هدف هر خانه یک پایگاه سلامت و یکی از اهداف تراش قاسم سلیمانی شناسایی این سفیران و آموزش به اونها و انشاءالله ارتباط مستمر با اینها نه در این اپیدمی و پاندمی، در آینده بالاخره ما بیماری های مختلف داریم که خود اونا پیگیر باشن، اطلاعات به خانواده برسونن. نقششون بسیار میتونه موثر باشه که تو این زمینه باید کار بشه. الحمدلله جوانهای ما خیلی کمک کردن. ما یه پویش زندگی دست یادگیر توست تو دانشجوها داشتیم، 9000 نفر اومدن مشارکت کردن تو زمینه مستندسازی، تو زمینه تولید ماسک و مواد ضد عفونی، تو درمان که بچهای علوم پزشکی اومدن و تو تولید محتواهای آموزشی بسیار به ما کمک کردن و واقعا خوب درخشیدن. بازم میخوایم که تو صحنه باشن که انشاءالله تا آخرش و جوانایی که دارن برای ما تولید واکسن میکنن، تولید که ابتکارات که ما الان دیگه اصلا تو اقلام حفاظتی نیازی به جایی نداریم و این یه افتخاریه که ما انشاءالله 7 تا 8 شرکت دانشمندان داره برای ما واکسن تولید میکنه، همه به همت این جوانهای عزیز. بازم انشاءالله تو صحنه حضور داشته باشم، ما هم بعد قدر اینا رو بدونیم که این مقصا انشاءالله اینجا فرار نکنه.
خانم دکتر، در شهرهای مختلف جامعه ایران از جمله تهران و مشهد اتباع افغانستانی زیادی خب سکونت دارن و زندگی میکنن. خدماتی که راجع به بیماری کرونا به شهروندان که اگه خدای نکرده مبتلا بشن ارائه میشه، مانند سایر شهروندان چه خدمات ارائه میشه؟
ببینید، اتباع افغانستانی، اتباع خارجی از اول توی سیستم شبکه ما اصلا جایگاه داشتن، یعنی مراقبین بهداشتی ما منحصرا میرفتن به اینا سر میزدن، لازم بود تست میکردن، آموزش ها رو میدادن و همینطور شرایط رو برای تست اینا فراهم کردن. به خصوص که الان تست های رپید اومده، این عزیزان بیشتر مورد در حقیقت توجه قرار میگیرن تو شرایط های بیمارستانیمون، انجام خدمات به اینها، همه جا واقعا همکاری کردن و تو برنامه ریزی های بهداشتیمون همیشه تو هر استانی که این اتباع عزیز هستن ما برنامه ویژه برای اینا داریم که حتما به خود هم اینا، هم اونایی که تو سامانسراها هستن، حالا هم اونایی که پخش هستن، که حتما مثل مردم خودمون از همه قدمات شاید حتی به طور ویژه خاص اونایی که تو محله‌های عمومی هستن بهره مند بشن.
از اتباع افغانستان هم هزینه دریافت نمیشه برای ارائه خدمات کرونا، مثل تست هایی که رایگانه برایش سایر شهروندان؟
اگر بیمه نباشن معمولا تو مددکاری و اینا به اینا تخفیف داده میشه. الان هم که اصلا تست های رپید همه رایگانه برای تشخیص و اینا، ما هیچ مشکلی تو این زمینه نداریم.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسینزاده با خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران. با ورود اولین محموله های واکسین کرونا به ایران، بحث واکسیناسیون مهاجرین افغانستانی هم مطرح شده. بر اساس سند ملی واکسیناسیون ایران، واکسیناسیون در 4 فاز انجام میشه که فاز اولش مربوط به کادرهای درمانی است و فاز دوم شامل تمام افراد 16 سال به بالای خواهد بود که بیماری های زمینه ای دارند. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ایران گفت تمام افرادی که ساکن ایران هستند از هر ملیتی که بودند در دوران کرونا از خدمات درمانی استفاده می‌کردند و هیچ تبعیضی در این باره وجود نداشت. در مورد واکسیناسیون هم به همین صورت است و همه ملیت‌های ساکن کشور که بر اساس کلیات سند ملی واکسیناسیون جزء اولویت‌های تزریق باشند واکسین را دریافت می‌کنند. و با اشاره به وضعیت مهاجرین در ایران افزود، شناسایی افراد ساده نیست و ای که فکر کنیم میتونیم تک تک افراد رو در کشور شناسایی کنیم غیر ممکن است. شما عزیزان شنونده در جریان هستین که پس از آن که پارلمان افغانستان 2 بار پیشنویس بودجه سال 1400 را رد کرد، کابینه افغانستان پیشنویس 3 بودجه را تایید کرد و به پارلمان فرستاد. اکنون برخی نمایندگان میگن که با آنکه حکومت در سال جاری مالی بیش از 17000 بست دولتی را تنخیص میکنه، اما بر بنیاد پیشنویس 3 بودجه سال مالی 1400 کاهش تشکیل حکومت بر هزینه های کد مصارف و مزد در بودجه ملی هیچ تأثیری نداشته. همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل گفتگو کرده با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از وی پرسیده که بحث بودجه چرا امسال تا این حد جنجالی شده و برای حل قضیه چه باید کرد؟
خدمت شما و همکاران گرامی، شما در رادیو دری و شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم. متاسفانه امسال بودجه دولت با مجلس یک بسیار جنجالی شده و تقریبا روی معاشات و خیلی سرزاقی های مامورین دولت و بخشی سازمان ها مشکلات زیاد ایجاد کرده. البته خب او چیز را که پارلمان یا مجلس دولت خواسته که یکسان سازی معاشات باشد، باید یک چیز ضروری و نیاز جدی کشور هست که باید دولت به سمت یکسان سازی معاشات حرکت کنه. دیگه این بحث نباید اینقدر جنجالی میشد. حالا که در این مرحله رسیده باید دیگه یک تفاهم، یک تعامل بین دولت و مجلس صورت بگیره، یک نهادهای واسطه شوند که اگر به صورت کلی امسال نشد لااقل طرحش اجرا شود، همیتر روی کار گرفته شود از طرف دولت، اعلان دیگه نشد پارلمان و مجلس تصویب کنه که بودجه دولت بیشتر معطل نشه، خیلی خانواده ها کارمندای دولت بگیرم. دا منتظر پرداخت معاشاتشان هستن. اگر بیشتر از این طولانی شودن برای کارهای ساخت سال، برای اکثر پلان ها وقت کم می آید و سر فشاری مشکل می شود و متناسب های زیادی وارد جامعه شد.
به نظر شما چقدر نابرابری در معاشات غیر عادلانه است که پارلمان از این مسئله بارها انتقاد کرده و یکی از دلایل خود در خصوص رد بودجه همین موضوع را اعلان کرده و یکسان سازی را خط سرخ خوانده؟
خب البته اگر ما بخواهیم پایین ترین معاش را بیشتر شاملی کارمندای رتبه 7 و 8 و 6 و 9 یا معلمین حقوقی در نظر بگیریم، باید گیده از فرماندهای رتبه بالا به معاشای بالاتر برم. تفاوت خود زیاده، خوبی تفاوت در سنخ و از سالهای سال در شور ما وجود داشته و پارلمان خوب بود که قبل از اینکه بودیگه بیاید با دولت سه ماه پیش حتی از اول سال گذشته باید با تفاهم می‌رسید که دیگه بودجه فعلا در گروگان گرفته نمی‌شد و بخش زیاد از بودجه‌ها برای ساخت ساز، برای تعمیرات، برای راه‌اندازی کارهای جدید، حالا دیگه بودجه هر چی معطل بمانه صدها آدم بیکار میشه و خیلی ها بلا تکلیف میمانه، پروژه ها ممکنه در وقت مناسب فعالیت خود را شروع نکنن. دیگه تفاوت هست، مثلا ما 5000 معاش، 6000 معاش که پایین ترین داریم تا بالاترین معاش که دولت افغانی بالای دولت افغانی هم هست. خب اگر بخواییم مقایسه کنیم که خیلی تفاوت زیاده، ولی خب این تفاوت چیز نیه که فعلا زمین چند سال اخیر انجام شده باشد. سال های سال در افغانستان بوده، در دولت های قبلی هم بوده، در دولت های فعلی هم هست که باید روزی خیلی وقتا بحث میشد، با دولت صحبت میشد. حالا خوب است که یک راه میانه در نظر گرفته شود، فعلا بودجه به ترتیب برسه، دولت هم قول بده و وعده بسپاره که روزی کار شود. اگر لااقل امسال هم نشد، به سال بعدی میتید راه شما باز یک گام مثبت میزنه برای کشور بشه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از حسن نظر شما نسبت به نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آخرین برنامه که تکرار برنامه آیامی دانیز هست را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم آهنگ شما، با تقدیم این برنامه در حقیقت شما را به خدا میسپاریم تا فردا صبح که بازم بنده خدمت میرسم. فعلا دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نمروزی همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی بر رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را می توان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است.